آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتون بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 7 ذیقعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 5 می سال 2025 میلادی است. پانزدهم اردیبهشت در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت شیخ صدوق دانشمند شهیر شیعه است. ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوی معروف به شیخ صدوق در حدود سال 306 هجری قمری در خاندان اهل علم و فقاهت در شهر مقدس قم به دنیا آمد. محمد در سنین کودکی فراگیری دانش دینی را آغاز کرد و در محضر پدر و دیگر استادان رشد یافت. وی پس از آنکه به مرتبه بالایی در علم رسید، برای درک محضر اساتید بزرگ و حدیث شناسان آن دوران سفرهای علمی خود را آغاز کرد و از بیش از 200 تن از دانشمندان بزرگ عصر بهره برد. پس از سفر به بغداد، شهرت علمی او آنچنان دانشمندان آن دیار را تحت تأثیر قرار داده بود که تمام آنها را مجذوب خود کرد و از شعاع وجودی خود بهره‌مند ساخت. در حلقه درسی این فقیه بزرگ، عالمان نامداری پرورش یافتند که شیخ مفید، حسن ابن محمد قومی، علم الهدا، سید مرتضی، هارون ابن موسی، طلع اکبری و حسین ابن عبیدالله قزائری از آن جمله اند. همچنین کتاب عظیم من لا یحذره الفقیه در 4 جلد به عنوان یکی از ارکان کتاب‌های اربعه شیعه شامل 6000 حدیث و بر اساس موضوعات مختلف فقهی و نیز کتاب مدینت العلم در 10 جلد که مفقود شده امالی، خصال، عیون و اخبار رضا و علل و شرایع از جمله 300 کتاب ارزشمند این عالم کم نظیر شیعه می باشند. شیخ صدوق در اواخر عمر به درخواست شیعیان شهر ری ساکن آن شهر شد تا اینکه در سال 381 هجری قمری در 75 سالگی درگذشت و در مکانی که به نام او مشهور است به خاک سپرده شد. و 7 سال پیش در روز پنجم ماه می سال 1818 میلادی کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم متولد شد. وی ابتدا در رشته حقوق و سپس در زمینه تاریخ و فلسفه به تحصیل پرداخت. مارکس مدتی سردبیر یک نشریه بود و در سال 1848 میلادی با همکاری فردریش انگلس، فیلسوف هموطن خود، عقایدش را در کتاب مانیفست کمونیست ارائه کرد. 2 سال بعد مارکس به علت فعالیت سیاسی از آلمان تبعید شد و تا پایان عمر در انگلیس اقامت کرد. کتاب مهم دیگر مارکس سرمایه یا کاپیتال نام دارد که 1 جلد آن در زمان حیات او و 2 جلد دیگر توسط انگلس پس از مرگ مارکس به چاپ رسید. اساس فلسفه مارکسیسم را ماتریالیسم تشکیل می دهد. مارکس معتقد بود که تکامل بشر از نظر تاریخی نتیجه تکامل ابزار تولید و مالکیت آن بوده است. وی پیشبینی می‌کرد با سقوط سرمایه‌داری توسط طبقه کارگر، دیکتاتوری پرولتاریا به وجود خواهد آمد و پس از آن این رژیم نیز به نفع یک جامعه بدون طبقه و دولت کنار خواهد رفت. مارکس در سال 1883 میلادی درگذشت. اما افکارش در قالب‌های گوناگون بیش از 1 قرن در جهان مطرح بود تا آنکه در اوایل دهه 1990 میلادی با فروپاشی بزرگترین کشور کمونیستی جهان یعنی شوروی نادرستی افکار و پیشبینی‌های مارکس روشن شد. همچنین روند تحولات در جهان بطلان برداشت‌های وی از تاریخ، اجتماع و انسان را به اثبات رساند. و 81 سال پیش در روز 15 اردیبهشت سال 1323 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در سن 42 سالگی نخستین بیانیه سیاسی خود برای دعوت مردم به قیام برای خدا را صادر فرمودند. در این بیانیه حضرت امام ضمن بررسی و تحلیل اوضاع گذشته، حال و آینده مردم قیام برای خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده و آن را فلسفه بعثت همه انبیاء الهی دانستند. ایشان در ادامه دلایل بدبختی مسلمانان و ملت ایران را تشریح می کنند و در قسمت دیگری مسئولیت سنگین علما و روحانیون را برشمرده و عواقب زیانبار غفلت سیاسی آنها را متذکر می شوند. در ادامه ایشان در این بیانیه صریحاً علمای اسلام و جامعه اسلامی را به قیام عمومی فراخواندند و نسبت به سکوت در برابر توطئه‌های ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار این بیانیه به صدا در آوردن زنگ خطر و بیدار باشی برای طلاب جوان بود. این اقدام شخصیت و موضع سیاسی ایشان را بیش از پیش آشکار کرد و به تدریج زمینه حضور عده‌ای از یاران همفکر را در جمع شاگردان ایشان فراهم آورد. این اشخاص کسانی بودند که هسته اصلی اقدامات انقلابی سالهای بعد را تحت رهبری ایشان تشکیل دادند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 15 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 5 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و 100 چوب زدند. آه نکرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون 1 چوب زدند، پدر آغاز ناله و فریاد کرد. حاکم گفت: تو را 100 چوب زدند، دم نزدی. به 1 چوب که پسرت را زدند، این ناله و فریاد چیست؟ گفت: آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم. نقل است که خسرو پرویز به محبوب و همسر خود شیرین گفت: پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی باشد. شیرین گفت: اگر چنین بود که به تو نمی رسید. گویند یکی از حکما جوانی را دید که پوست پلنگی بر زین اسب خود انداخته و با کمال تکبر راه می پیماید و خودی از خود نشان می دهد. حکیم گفت: این پوست که بر پشت پلنگ نگذاشتند، بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟
مردی به شیطان رسید و او را گفت: از تو خواهشی دارم و آن این که من عموزاده‌ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی‌های بسیار کرده است و من از مال او بهره‌های فراوان برده‌ام، ولی می‌خواهم که نعمتش زوال گیرد، اگرچه من خود نیز به فقر او فقیر شوم. شیطان خطاب به یاران خیش گفت: هر کس بخواهد که بدتر و تیره بخت‌تر از مرا ببیند در وی بنگرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
امید خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصا جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصا قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردن. با اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم بایستی جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می‌یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می‌دادند و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می‌آوردند. عرب‌ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله‌ها در بین خود نیز به خونریزی می‌پرداختند. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. نقل تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه‌جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی نظیر قرآن روبرو شدن گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدن این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را می شنوید که از صدای خراسان پیشکش سهمتان می شود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتن آن را به مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال وقتی مرد شریفی می مرد شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستند و آن را به دم گاوی می بستند و آتش می زدند و گاو را به سوی کوهی می راندند. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن می بایست بقیده آنها 7 بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخ کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. خوی حیوانی عرب‌های دوره جاهلیت آنان را با قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را با سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمیشناسیم. تنها فردی که به این نام میشناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنیست نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند. نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود، این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، و طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم و برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سید حمید پور محمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، که برای شرکت در نشست مجمع توسعه پایدار اکا در ترکمنستان به سر می برد، با سردار بردی محمد و رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. پور محمدی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان پیرامون اهمیت گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف و راه های ارتقای همکاری ها بحث و تبادل نظر کردند، و همچنین در دیدار با رشید مرادوف، معاون رئیسی کابینه وزیران و وزیر خارجه ترکمنستان، پیرامون راه های گسترش روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجارت دو کشور گفتگو کردند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در دیدار با نوکرقلی آتاقلایف، معاون رئیس کابینه وزیران در امور تجارت و رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان، نیز زمینه ها و چگونگی توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. نخستین مجمع توسعه پایدار سازمان همکاری اقتصادی اکا با هدف رشد شاخصه های توسعه پایدار و به حضور وزیران و مقامات ارشد از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا در شهر آرکاداغ کشور ترکمنستان برگزار شد. هیئت عالی رتبه ایران به ریاست سید حمید پور محمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در این اجلاس شرکت کرد. اسد مجیدخان، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکا، با سید حمید پور محمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در حاشیه اولین همایش توسعه پایدار اکو که در ترکمنستان برگزار شد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دبیر کل اکو از تلاش‌های مستمر ایران در توسعه پایدار به ویژه در حوزه حمل و نقل و ارتباطات قدردانی کرد. این گفتگوها بر استراتژی برای بهبود کریدورهای حمل و نقل و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به چالش‌هایی که کشورهای محصور در خشکی با آنها روبرو هستند و در نتیجه ارتقای جابجایی به وقفه کالاها و خدمات در سراسر مرزها متمرکز بود. اسد مجید خان با ابراز قدردانی از تعهدات دولت ایران به میزبانی 13 اجلاس وزیران حمل و نقل اکا در ماه می سال 2025 بر اهمیت این رویداد در ارتقای همکاری های منطقه‌ای و تقویت ارتقای حمل و نقل بین کشورهای عضو تأکید کرد. دبیر کل اکا از ایران درخواست کرد تا به نقش رهبری خود در ارتقای اتصال و شیوه های پایدار در منطقه ادامه دهد. یک روز پس از سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به باکو، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز با رحمان مصطفایف سفیر جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف با تاکید بر اهمیت سفر پزشکیان به باکو و اسناد مهمی که در این سفر به امضا رسید، روابط ایران و جمهوری آذربایجان را ریشه‌دار و بر مبنای مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی خواندند که سبب مناسبت برادرانه و دوستانه امروز میان ملت‌های دو کشور شده است. در این دیدار همچنین چگونگی پیشبرد همکاری‌های دو جانبه و نیز طرح‌های منطقه‌ای چند جانبه، طرح کریدور بین‌المللی شمال و جنوب با مشارکت کشورهای دوست مانند روسیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. دو طرف درباره آخرین تحولات حوزه پیرامونی، مسائل منطقه قفقاز، فرمت همکاری 3+3 و همکاری اقتصادی منطقه‌ای نیز رایزنی کرد. وزیر خارجه ازبکستان و حکومت سرپرست طالبان در تماس تلفنی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و پیشبرد طرح‌های رای آهن ترانس افغان تأکید کردند. بختیار سعیدو وزیر خارجه ازبکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان در تماس تلفنی آخرین تحولات روابط دو جانبه را بررسی کردند. طرفین با اشاره به پیشرفت‌های اخیر و تعمیق همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کردند. سعیدو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این گفتگو طرح رای آهن ترانس افغان با عنوان ابتکار کلیدی برای افزایش اتصال حمل و نقل و توسعه منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو وزیر همچنین بر ادامه همکاری مشترک برای رشد پایدار و ایجاد صلح و ثبات در منطقه توافق کردند. بر اساس این گزارش حجم تجارت دو جانبه میان ازبکستان و افغانستان در دو ماه نخست سال 2025 با رشد 11% نسبت به مدت مشابه سال قبل به 276 میلیون دلار رسید. خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان اعلان کرد که ارزش صادرات محصولات غیر نفتی ایران به قزاقستان در یک سال گذشته 38.5% افزایش یافته است. حجم صادرات محصولات غیر نفتی ایران به قزاقستان از 20 مرد سال 2024 تا 20 مرد سال 2025 حدود 360 هزار تن بود و ارزش آن 203 میلیون دلار رسیده است. همچنین در دور مشابه سال قبل ایران 353 هزار تن کالا به قزاقستان صادر و از این طریق 146 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. بر اساس این گزارش بخش عمده صادرات غیر نفتی ایران به قزاقستان در این بازه زمانی شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، محصولات دخانی و فراورده های پتروشیمی بوده است. در طول این دوره حجم کل مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان حدود 470 هزار تن ثبت شد و ارزش آن 244 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش رشد حجم صادرات بیانگر گسترش همکاری های اقتصادی میان دو کشور و افزایش علاقه بازار قزاقستان به محصولات ایرانی است. نشست وزیران خارجه کشورهای آسیا مرکزی و چین در الماتا پایتخت قزاقستان با هدف تقویت گفتگوی سیاسی، رشد همکاری‌های اقتصادی و مقابله با چالش‌های منطقه‌ای برگزار شد. الماتا میزبان ششمین نشست وزیران خارجه در قالب آسیا مرکزی و چین بود. نشستی که بر تقویت گفتگوی سیاسی، رشد روابط تجاری و اقتصادی، گسترش اتصال حمل و نقل، مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و ترویج توسعه پایدار و امنیتی زیست محیطی تمرکز داشت. در این نشست معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قزاقستان، وزیر خارجه چین، وزیر خارجه قرغیزستان، وزیر خارجه تاجیکستان و وزیر خارجه ازبکستان و نماینده از ترکمنستان حضور داشتند. شرکت کنندگان درباره پیشنهادها برای ارتقای ساختار همکاری های چند جانبه میان آسیای مرکزی و چین گفتگو و بر لزوم رویکردهای متوازن برابر چالش های نوین جهانی تاکید و توافق کردند. نورتیلیو اهمیت تقویت چارچوب همکاری های چند جانبه آسیا مرکزی و چین را خاطر نشان کرد و گفت همه شرایط را برای تبادل این قالب به یکی از الگوهای پیشرو همکاری در آسیا مرکزی فراهم کردیم و نشست آینده سران مرحله جدیدی از همکاری و رفاه مشترک را رقم خواهد زد. در پایان این نشست وزیر خارجه با انتشار بیانیه بر تعهد مشترک به حسن همجواری، توسعه پایدار و تعمیق همکاری های چند جانبه در چارچوب آسیا مرکزی و چین تأکید کردند. شنوندگان عزیز و مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکادال، معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول و قرغیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان و ترکمنستان حجم مبادلات تجاری، حمل و نقل بار و ترانزیت کالا را افزایش میدهند. چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکاداغ ترکمنستان در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با ممدکلی آستانقولوف وزیر اقتصاد و دارایی ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای افزایش حجم تجارت و تبادل بار ترانزیت کالا و همکاری های صنعتی ابراز کردند. از ترکمنستان دعوت کرده شد تا در کنفرانس بین المللی سطحی بالا مربوط به حفظ پریاخ‌های طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 می سالی 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کند. ظرفیت های سرمایه گذاری تاجیکستان در استانبول معرفی شد. در تاریخ 25 اپریل صادق امامی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با نمایندگان شورای روابط اقتصادی خارجی و محافل تجاری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظرفیت های سرمایه گذاری تاجیکستان ارائه و راه های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزایش اختلافات در کاخ سفید. پس از گذشت 100 روز از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و خروج بسرو صدای ایلان ماسک و حالا مایک والتس مشاور امنیت ملی ترامپ و اختلاف در برخی موضوعات بین المللی و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده بخش از اختلافات درونی کاخ سفید خودنمایی میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بالا گرفتن آشفتگی ها و اختلافات داخلی در کاخ سفید. سناتور شلدون وایت هاوس رسوایی مربوط به انتشار اطلاعات طبقه بندی شده نظامی در یک پیامرسان عمومی، اختلاف نظرها، تردیدها و تغییر موضع مستمر ترامپ و اعضای کاخ سفید را درباره موضوعات مهم داخلی و بین المللی از جمله درباره موضوع مذاکره با ایران از مصادیق این آشفتگی در کاخ سفید و در 100 روز نخست دولت ترامپ می‌داند.
هرج و مرج و آشفتگی تنها تصویری است که از کاخ سفید دیده می‌شود. بعد از اخراج بی سر و صدای ایلان ماسک، حالا مایک والتس هم اخراج شده. الان باند ترامپ به همراه سرکرده‌شون در کاخ سفید با هم درگیر شدند.
مایک والتس ساعتی قبل از برکناریش از مشاورت امنیتی کاخ سفید در پیامی تلویزیونی اعلام کرد:
رئیس جمهور آمریکا خواهان صلح و دستیابی به یک توافق با ایران است.
اما همزمان وزیر دفاع آمریکا در پیامی تهدیدآمیز ایران را به خاطر همه ناکامی‌های آمریکا در مقابل انصار الله مستقیم تهدید کرد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از اساس قرار قبلی آمریکا برای حضور در دور چهارم مذاکره با ایران در روز شنبه را منکر شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاون امور هنری وزیر فرهنگ ایران وارد تاجیکستان شد. نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ ایران با منظور شرکت در جشنواره بین المللی تئاترهای حرفه‌ای کشور تاجیکستان و دیدار با مقامات عالی عرصه فرهنگ و هنری این کشور وارد شهر دوشنبه شد. جوانمرد کارشناس دیپلماسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ازبکستان منوچهر شریفزاده معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان وید فخری موسوی سرپرست گروه اجرایی شرکت کننده از ایران افراد بودند که به محض ورود معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرودگاه شهر دوشنبه از وی استقبال کردند. نمایش آداب شکار روباه با نویسندگی ابراهیم عادل نیا و کارگردانی محمد شاکری از بجنورد استان خراسان شمالی در جشنواره بین المللی تئاترهای حرفه‌ای تاجیکستان حضور می‌یابد. این جشنواره از 11 تا 17 اردیبهشت 1404 از 1 تا 7 می سال 2025 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود و با دعوت رسمی دبیرخانه جشنواره این اثر به عنوان نماینده از تئاتر ایران در جمع گروه های بین المللی روی صحنه خواهد رفت. مراسم افتتاحی جشنواره بین المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز کشور تاجیکستان در حال برگزار شد که گروه اجرایی نمایش آداب شکار روباه از ایران برای ادای احترام به جان باختگان انفجار بندر شهید رجایی با لباس سیاه در برنامه حضور پیدا کردند. مراسم افتتاحی جشنواره بین المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز تاجیکستان در حال با حضور مطلوبه ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناس دیپلماسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان منوچهر شریفزاده، معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان وحید فخری موسوی، سرپرست گروه اجرایی شرکت کننده از ایران برگزار شد. در جریان این مراسم گروه اجرایی نمایش آداب شکار روباه از ایران در اقدام جالبی توجه برای ادای احترام به جان باختگان انفجار بندر شهید رجایی با لباس سیاه در برنامه حضور پیدا کردند. انتخابات انگلیا شکست هر دو حزبی اصلی. نتایج نخستین انتخابات میاندورهی مجلس و شوراهای انگلیا پس از انتخابات سراسری تیر ماه سال گذشته از روی گردانی چشمگیری مردم از هر دو حزبی کارگر و محافظه‌کار این کشور حکایت دارد که بیش از 100 سال است قدرت میانشان دست به دست می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
انتخابات انگلیس، رویدادی که هر دو حزب مسلط این کشور یعنی حزب حاکم کارگر و محافظه‌کار بازنده آن معرفی شدند.
به نظرم تلقی عمومی اینه که نظام دو حزبی در انگلیس دیگه کارش تموم شده. به نظرم دولت‌ها در این کشور از این پس ائتلافی خواهند شد. احزاب بزرگ دیگه مورد اعتماد مردم نیستند و در فشار بر قشر کم درآمد جامعه تفاوت میان سیاست‌های اونا دیده نمیشه.
حزب تازه تأسیس رفرم بریتانیا با کسب صدها کرسی شوراها شگفتی ساز این انتخابات شد. نایجل فاراج رهبر این حزب که از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا، هوادار پروپاگورس آمریکا و ترامپ و از مروجان اصلی اسلام حراسی و مهاجر ستیزی است، حالا سرمست از پیروزی برای احزاب بزرگ این کشور خط و نشان می کشد.
امشب پیام بسیار روشنی صادر شد. بر اساس نتیجه این انتخابات، اکنون ما حزب اصلی، رقیب حزب حاکم کارگریم. کار حزب محافظ کار پایان یافته.
ناتوانی دولت‌های غربی در تحقق وعده‌ها برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی شمار زیادی از مردم اروپا را از جمله در هلند، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و مجارستان به سوی احزاب راست افراطی سوق داده است و اروپا به سمت نوعی فاشیسم در حال حرکت است. روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا هم راستگرایان جهان را ترغیب کرده است و مردم خسته از سیاست‌های دولت‌های غربی احزاب بزرگ را کنار می‌گذارند و به نامزدهای راستگراتر رأی می‌دهند.
ببینید مردم آمریکا چرا به فردی مثل ترامپ رأی می‌دهند؟ مردم از سیاستمداران فعلی خسته شدند. بنابراین میگن بیاید به این دیوونه‌ها رأی بدیم. وضعیت از اینی که هست که بدتر نمیشه.
ناکامی دو حزب بزرگ انگلیس در انتخابات شوراها یعنی حزب حاکم کارگر و حزب محافظه‌کار با از دست دادن صدها کرسی مهر تاییدی زد بر پیشبینی‌ها مبنی بر رویگردانی مردم از احزاب مسلط در این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، انگلیس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حضور هنرمندان تاجیکستانی در جشنواره‌های فجری 1404 ایران. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حضور هنرمندان و گروه‌های تئاتر و موسیقی کشور تاجیکستان در جشنواره‌های فجری سال 1404 خبر داد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مطلوبه ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط فرهنگی هنری دو کشور تاکید کردند. وزیر فرهنگ تاجیکستان در ابتدای این دیدار ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و هیئت ایرانی شرکت کننده در جشنواره بین‌المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز تاجیکستان گفت خوشبختانه کشورهای ایران و تاجیکستان دارای مشترکات فراوانی در حوزه‌های فرهنگی هنری هستند. مسیری که تاکنون مشتمل بر تولید آثار فرهنگی هنری مشترک در حوزه‌های تئاتر و موسیقی بوده و توانسته معرفی خوب برای فرهنگ و هنری این دو کشور باشد. سفری چند ماه گذشته آقای پزشکیان به کشور تاجیکستان توانسته فصلی جدید از همکاری های مشترک را آغاز کند که یکی از نمونه های پررنگ آن فعالیت های فرهنگی هنری است. اعتراض به بازداشت شهردار استانبول در قونیه. تجمع اعتراضی به بازداشت شهردار استانبول به قونیه ترکیه رسید. در این تجمع مردم خواستار آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و نامزد حزب جمهوری خلق در انتخابات ریاست جمهوری پیشی روست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تجمعات مردمی اعتراض به بازداشت شهردار استانبول به قونیه رسید. آزادی شهردار استانبول و انتخابات زودهنگام محورهای اصلی این تجمع رو تشکیل میده.
بازداشت امام اوغلو نه در چارچوب قانون که بر اساس تمایلات سیاسی صورت گرفته. میخواهند مانع حضور او در انتخابات ریاست جمهوری شوند.
امام اوغلو چون ما خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستیم. انتخاباتی که در آن امام اوغلو هم به عنوان نامزد حضور داشته باشد.
عدالت.
خواستار رفع بی‌عدالتی درباره شهردار استانبول و آزادی او از زندان هستیم.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه اکرم امام اوغلو شد.
از دولت می‌خواهیم که تمام جلسات محاکمه امام اوغلو از تلویزیون ملی ترکیه پخش زنده شود تا همه شاهد اتهامات واهی که به شهردار استانبول نسبت داده شده باشند.
پلیس سالدرتان.
رئیس جمهور ترکیه اما همه اینها را تلاشی برای جلوگیری از اجرای قانون می‌داند.
سیاسی عملری
حزب جمهوری خلق جوانان را با کشاندن به تجمعات دستاویز رویاهای سیاسی خود کرده است.
45 روز از بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول سپری شده. به گفته مسئولان حزب جمهوری خلق تا زمان آزادی شهردار استانبول این تجمعها ادامه پیدا خواهد کرد. فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما ترکیه قونیه.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. قرغیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. قرغیزستان احداث حصار در امتداد مرز مشترک با تاجیکستان را در منطقه مرزی سیگانه میان این کشور با ازبکستان و تاجیکستان آغاز کرده است. قرغیزستان روند احداث حصار در امتداد مرز مشترک با تاجیکستان را در منطقه قشملو در ناحیه تارتگول از ایالت بادکند آغاز کرده است. این محل در نقطه تلاقی مرزهای قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. اداره دولتی منطقه بادکند قرغیزستان اعلام کرد قمچیبیک توشیوف معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان به صورت آنلاین در مراسم آغاز این پروژه شرکت و دستور آغاز عملیات را صادر کرده است. در این مراسم عبدالکریم آلمبایف معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس اداره مرزبانی، نازربیک بوریبایف نماینده ویژه کابینه در امور مرزی، آیبک شامینوف نماینده تامل اختیاری رئیس جمهوری قرغیزستان در منطقه بادکند و گروه از مرزبانان نیز حضور داشتند. در مرحله نخست قرار است حصار به طول 420 کیلومتر در امتداد مرز قرغیزستان و تاجیکستان احداث شود. طبق برنامه این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. پیشتر روند تعیین حدود مرزی میان دو کشور به پایان رسیده و در 13 مارس سال 2025 سران قرغیزستان و تاجیکستان در شهر بیشکک توافقنامه درباره مرزهای دو جانبه امضا کرده بودند. افتتاح نمایشگاه محصولات کشاورزی و مالداری در بادامباغ کابل. 32 نمایشگاه محصولات کشاورزی و مالداری با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در بادامباغ کابل گشایش یافت. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از کابل.
تجلیل از میله دهقان و گشایش 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل. شعار امسال این نمایشگاه حمایت از زراعت و مالداری ضامن صحت و رشد اقتصاد شماست می باشد. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این برنامه گفت تلاش ها برای میکانیزه زراعت کشور ادامه دارد و رهبر حکومت طالبان نیز طرح توزیع 180 هزار جریب زمین را برای ایجاد پارک های پرورش مواشی و مرغداری که به بخش خصوصی واگذار می‌گردد منظور کرده است.
هر روزی که این بخش زراعت مالداری که سرپای استاد شد و قدم ورداشت و پیش رفت و روان هستند الحمدلله، ملت ما دیگه از این گشنگی و ناداری و گرسنگی نجات خواهد یافت. و غیر از زراعت مالداری دیگه کدام آدرسی برای ما و شما دیده نمیشه که از اون ناحیه ما برای ملت مردم خود شغل اشتغال زایی پیدا کنیم و از این حالت فقر و گرسنگی نجاتشان بدهیم.
اعضای سکتور خصوصی افغانستان هم در این برنامه از جمله میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری خواهان فراهم آوری تسهیلات برای کشاورزان از سوی حکومت طالبان شدند.
ما باید به دیاقین کشور بدون تکتانه بانگای زراعتی ایجاد کنیم. پیشنهادم به جناب معین صاحب وزیر صاحب بزرگوار است. پیشنهادم به جناب معین صاحبای بزرگوار است. ما چطور میتونیم دیقان فامریکدار بسازیم؟ زمانی که به دیقان یک ترکتور قرض بخریم پولش به 3 سال از پیشان بگیریم، این خودش صاحب فامریکا میشه. زمانی که دیقان یک دونر یک رزگو داشته، این خودش صاحب فامریکا است.
در 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که برای 4 روز برای بازدید کنندگان باز است، محصولات زراعتی گوناگون از سراسر کشور و صنایع دستی در 263 غرفه و نمایش گذاشته شده است. اشتراک کنندگان نیز برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات زراعتی افغانستان در داخل و بیرون و بازاریابی برای آن مهم می خوانند. آنان همچنان بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف زراعت کشور از جمله بسته‌بندی محصولات زراعتی تاکید دارند.
سرمایه گذاری که بخش بسته‌بندی شده یا دیگه چیز به صادرات یعنی ترانزیت، این کم مشکلات داره. با می بخش که کمی کمک شده مؤسسات میکنه یا چیز دولت میکنه، این خیلی خوب میشه.
در افغانستان بسته‌بندی کمتره، ما نمونه‌های بسته‌بندی ما شما هست، یک بسته‌بندی ها در سطح کشور یعنی بیرون از کشور نسبتاً به سطح کشورهای همسایه ضعیف‌تر هستیم.
گفتنیست که در این نمایشگاه از میان 263 غرفه 56 غرفه آن ویژه زنان است و آنان محصولات خود را به نمایش گذاشته.
سفیر تاجیکستان با مدیر کلی مرکزی مطالعات و تحقیقات استراتژی امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 30 اپریل در ابوظبی اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با دکتر سلطان محمد النعیمی مدیر کلی مرکزی مطالعات و تحقیقات استراتژی امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر اهمیت تقویت همکاری بین نهادهای مربوطه تاجیکستان و امارات در زمینه مطالعه، تحلیل و تحقیقات استراتژی مشترک در موضوعات مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آبی، فناوری و علوم پیشرفته تأکید کردند. شنونده خبر ورزشی باشد. الاهلی عربستان قهرمان لیگ نخبگان 2025 آسیا شد. تیم های الاهلی و کاوازاکی در فینال این مسابقات برای تاریخ سازی و کسب نخستین قهرمانی خود در رقابت های باشگاهی قاره به مسافه هم رفتند. تیم فوتبال الاهلی عربستان مطابق انتظار موفق شد در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان با نتیجه 2-0 تیم کاوازاکی ژاپن را شکست دهد و به عنوان قهرمانی نخستین دوره این رقابت ها دست یابد. این مسابقات از مرحله 1/4 نهایی تا فینال به صورت متمرکز در شهر جده عربستان برگزار شد و نماینده عربستان با بهره گیری کامل از شرایط میزبانی و حضور بیش از 60 هزار تماشاگر پرشور موفق شد برای نخستین بار در تاریخ باشگاه خود با قهرمانی در سطح قاره‌ای برسد. و و پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
مجلس دومه روسیه در نشست عمومی خود پس از بررسی توافقنامه مشارکت جامعه راهبردی بین روسیه و ایران آن را به تصویب رسانید. بدین ترتیب روند گسترش رابطه های همسایگی و روبروشت روسیه و ایران با شتاب بیشتری در حال پیگیری است. لایحه تصویب توافقنامه مشارکت جامعه راهبردی مسکو و تهران در 27 مارس توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دومه دولتی تقدیم شد. این توافق زمستان سال گذشته در جریان سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو میان سران دو کشور به امضا رسید. آقای پزشکیان ضمن این سفر درباره رابطه های روبروشت میان ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه و جهان چنین گفت:
خوشبختانه ارتباطات ما در رابطه با منطقه و در رابطه با بین خودمون روز به روز داره بهتر و بیشتر میشه و این روند تجاری، فرهنگی و اقتصادی محکمتر داره پیش میره و این طرح جامع راهبردی که سالها روش کار شده در تمام زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری ما خواهیم توانست ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و با همدیگه این ارتباطات رو تقویت نمونیم. ما توافقاتی که قبلا شده بود در کشور تمام اون موانعی که فکر میکردیم از طرف ما ممکنه به وجود بیاد رو رفع کردیم. مصممیم تمام اون توافقات رو عملیاتی و اجرایی کنیم. در اکثر توافقهایی که با هم داشتیم الان بین وزرا و کارشناسان ما و کارشناسان دولت روسیه بحثای مختلفی شکل گرفته و جنبندی ها نهایی شده. اون نیروگاه هستی که الان در توافق هست دارن اجرا میکنن به خوبی داره پیش میره و توافقاتی که در این رابطه هست عملیاتی خواهد شد. ارتباط خودمون رو با شما حیاتی، حساس و راهبردی میدن و بر این مسیر محکم ایستادیم.
گفتن این رابطه های جمهوری اسلامی ایران و روسیه از جمله رابطه های است که تحت تاثیر عامل های گوناگون داخلی و خارجی و همچنین فاکتورهای مزاحم قرار دارد. بلیاز داخلی ایران و روسیه دو کشور همسایه هستند. علی رغم اینکه در داخل دو کشور نگاه های منفی نیز در خصوص رابطه های دو جانبه ایران و روسیه وجود دارد، اما دولت ها همواره در جهت گسترش رابطه ها حرکت کردند. نگاه مسکو و تهران به نظم ناعادلانه کنونی جهانی و همچنین تهدیدهای مشترکی که از سوی قدرت‌های غربی بخصوص آمریکا مواجه هستند عامل مهمی برای تمرکز و تاثیرگذاری و تاکید ایران و روسیه بر گسترش رابطه ها می باشد. هر دو کشور به دنبال تقویت همکاری ها در برابر فشارهای غرب به ویژه تحریم های ایالات متحده هستند. توافقنامه مشارکت جامعه راهبردی مسکو و تهران می تواند به عنوان یک پاسخ به تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب ارزیابی شود و نشان دهنده تمایل هر دو کشور به ایجاد یک جبهه متحد در برابر چالش های مشترک باشد. رجب سفروف دانشمند تاجیک مقیم روسیه در زمینه همکاری های راهبردی ایران و روسیه چنین میگوید:
روسیه هیچگاه از کارت ایران در مذاکرات خود، در روابط خود با آمریکا و کشورهای دیگر استفاده نکرده و نخواهد کرد، زیرا اصلا این سیاستی عاقلانه و دراز مدتی نیست که این کار انجام بشه. میشه یه بار یا دو بار از این استفاده کرد یا شومزنی کرد یا امکانات خود رو به میدان گذاشت و نمایش گذاشت، ولی در دراز مدت وقتی که ما میخواییم یک روابطی راهبردی با ایران داشته باشیم، روابطی که با مسیر استراتژی ما را میبره و چنین یک خودفریبی و چنین یک عاملی که از امکانات پارتنیار یا شریک خود سوء استفاده بشه رفتار عاقلانه ای نیست و هیچگاه روسیه این کار تا حال انجام نداده. برعکس بزرگی ایران برای روسیه خیلی مهمه، چون که نقش ایران هرچی بیشتر مهمتر و استوارتر و ثبات این کشور تامین باشه، همکاری های دو کشور توسعه پیدا میکنن و هر دو کشور جایگاه اونها، حرفی اونها، صدای اونها در حل و فصل مسائل بین المللی خوبتر و گواراتر شنیده میشه و تاثیرگذار خواهد بود. روسیه از این زاویه به ایران نگاه میکنه که باید شریک مهم خود، همسایه خود، باید از همه در همه حالت در همه مسیرها باید قوی باشه. بنابراین تا جایی که امکان داره توانمندی های یکدیگر را الان برای آن نشستن که روی میز بگذارن و اون پروژه هایی که میتونه تحریم های غرب و امریکا را که سری هم ایران هست و سری هم روسیه هست از اون خوب استفاده بشه که اونها را خونسار بکنه و کارهای را انجام میده که خودکفا باشن که دیگر هیچ مشکلی را این تحریم ها سری ایران یا سری روسیه انجام ندید.
طاف خانومنی مشترک جامعه راهبردی مسکو و تهران از پهلوهای دیگر نیز دارای اهمیت است. از جمله مواردهای اهمیت این توافقنامه این است که میتواند به تقویت همکاری اقتصادی بین دو کشور منجر شود. ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روسی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، صنعت و کشاورزی است. از سوی دیگر روسیه نیز می‌تواند از منابع طبیعی و بازار ایران بهره‌برداری مفید انجام دهد. علاوه بر اهمیت سیاسی و اقتصادی، توافقنامه جامع ایران و روسیه به لحاظ نظامی و امنیتی نیز دارای اهمیت است. توافق مذکور می‌تواند با تقویت همکاری های نظامی و امنیتی بین ایران و روسیه منجر شود. این همکاری ها می تواند شامل تبادل اطلاعات، آموزش نظامی و حتی فروش سلاح ها باشد. در شرایطی که هر دو کشور با تهدیدهای مشترکی از سوی گروه های تروریستی و همچنین فشارهای نظامی از سوی غرب و به ویژه آمریکا روبرو هستند، این همکاری ها می تواند به افزایش امنیت ملی هر دو کشور کمک کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکاداغ. معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول. و قرغیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. با پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
حس آشنایی شکسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من هوای